بسم الله الرحمن الرحیم. بس جلسه قبلی این بود که آیا میتونیم با عناوین ثانویه وقتی که در یک فردی شک داشتیم که این فرد مصداق عامه یا مصداق خاصه، با عناوین ثانویه حکم فرد را روشن بکنیم. مثال زدیم، گفتیم وقتی شک داریم که آیا وضوی با گلاب صحیح یا صحیح نیست، آیا میشه کسی نذر بکنه با گلاب وضو بگیره و چون وفاء به نذر واجبه پس باید با گلاب وضو بگیره؟ وقتی که واجبه با گلاب وضو بگیره پس معلوم میشه وضو صحیحه، وقتی که وضو صحیحه پس معلوم میشه گلاب مصداق آبه. میشه اینجوری بگوییم یا نه؟ فرمایش آقای آخوند رو نقل کردیم و یه مثالی هم زدیم غیر از مثال کفایه، اون مثال نماز نافله در موقع نماز واجب. آقای آخوند در کفایه وقتی این مثال را مطرح میکنه که احرام قبل از میقات حرامه، اما اگر کسی نذر کرد قبل از میقات محرم بشود، احرامش صحیحه و واجبم هست که از قبل از میقات محرم بشه. یعنی یک کار حرام با نذر تبدیل به واجب میشه. میشه حالا یک کسی اینجوری بگه خب من نذر بکنم، نعوذ بالله شراب بخورم، قبل از نذر شراب خوردن حرامه، حالا که نذر کرد وفا به نذرم واجبه و واجبه شرابو بخوره. بله. آقای آخوند سه تا جواب داده که هیچ کدامش هم قانع کننده نیست. ببین سه تا جوابی که تو کفایه اومده. جواب اول اینه که آقای آخوند فرموده بگوییم مثلا احرام قبل از میقات لولا نذر، اگه نذرم نبود خودش راجح بود، خودش خوب بود، مصلحت داشت، اما یه مانعی داشته. به خاطر اون مانع خدا نمیتونسته بگوید که میقات احرام قبل از میقات صحیحه یا مستحبه یا واجبه. مصلحت داشته ها، اما یه مانع داشت و اون مانع با نذر برطرف میشه. بنابراین این که میگوین متعلق نذر باید راجح باشه، اینجا متعلق نذر راجح هست، اما مانع داشت، با نذر مانع برطرف میشه و لذا وقت احرام قبل از میقات صحیحه و واجبه. نه همین احتمالش. این جواب اولی که کفایه داده. جواب دوم اینه که کفایه فرموده، جواب دوم اینه که بگیم احرام قبل از میقات یا مثلا همون نذر روزه در مسافرت، این روزه در مسافرت یا احرام قبل از میقات مصلحتی نداشته قبل از نذر، اما همین که آدم نذر کرد یک عنوان جدیدی با این عمل تطبیق میکنه و اون عنوان جدید دارای مصلحته. وقتی دارای مصلحت شد متعلق نذر راجح می شود. ولی این ولی رو حالا مرز میکنم، ولی اینکه لازم نیست متعلق نظر قبل از نظر راجح باشد، بلکه متعلق نظر باید راجح باشد ولو با خود نظر. یعنی لازم نیست قبلا راجح باشد، الان بشه راجح همین حالا. اینم جواب دوم. میرسم حالا میرسم. چرا همون مسئلتی ایجاد میشه. بله. جواب سومی هم که آقای آخوند میفرماید اینه که بگیم اصلا اون دلیلی که میگوید متعلق نظر باید راجح باشه، اون دلیل تخصیص خورده به این دو صورت. متعلق نظر باید راجح باشد الا در باب نظر احرام قبل از میقات و نظر روزه در سفر. اینو تا اینجا فرمایشات کفایه. عرض کردم که این سه تا جواب آقای آخوند اگر اینا درست باشه دا، این نتیجهش اینه که حالا اگر یک کسی بگه من نظر میکنم که غیبت بکنم، غیبت کردن تا قبل از نظر حرام بود، حالا که نظر کرد واجب میشه، عیناً همینو پیش میاد دیگه، دیگه اختصاص به این دو مورد نداره. ولی از عرض کردم که اینا کافی نیست. این جواب چرا نمیشه؟ میشه؟ چرا شایدم داشته؟ چه میدونی شما؟ شاید غیبت مصلحت دارد که آدم پشت سر مردم حرف بزنه، اما خدا یه مانعی داشته به خاطر اون مصلحت نمیتونه. شاهدش هم اینه که این همه که ما غیبت میکنیم، مثلا اگه خدا گفته بود غیبت واجبه بیشتر از غیبت میکردی؟ یعنی اینقدر غیبت میکنیم یا اینقدر تهمت میزنیم که اگر واجب بود تهمت بزنیم فکر نمیکنم دیگه بیشتر از این تهمت میشد بزنیم. همین. بله نیستی. همین. بله زمان نمیدونیم، شاید این مصلحتی داشته. پس عرض کردم این فرمایشات کفایه که اگر درست باشه این مشکل جای دیگه خیلی درست میکنه. ولذا اینا رو صرف نظر بکنید. حال بیام روی این مسئله بینید، حالا جور دیگه من اصلا میخوام بحثو مطرح بکنم. بینید این روایات اینجوری داریم که میفرماید که مثلا غیبت گناهش اینقدر بزرگه که کسی یه غیبت بکنه مثل 36 زنا با محرم خودش یا با مادر خودش در داخل کعبه. روایات اینجوری داریم دیگه. آیا میشه بگیم که از این شدت حرمت، از این شدت حرمت بفهمیم این غیبت غیبت معمولی نیست، یه غیبت خاصی را داره میگه؟ ویلا این غیبت هایی که نعوذ بالله ما انجام میدیم، این نباید گناهش اینقدر زیاد باشه. این غیبت های دیگه ای را داره میگه. مقصود از غیبت یعنی ایجاد عیب، قابهو ای آبهو، عیب گیری کرد. یعنی کسی عیبی نداره یه عیبی روش بگذارید، همون تهمت دیگه، چون کلمه غیبت به معنی تهمت به کار میره دیگه. و این جور غیبتی اگر نعوذ بالله کسی درباره امیرالمؤمنین، درباره ائمه اطهار بگوید، یعنی اونا معصومند، هیچ عیبی ندارند، یک کسی عیب روشون بگذاره مثل این خوارج، کسی عیب به امیرالمؤمنین سلام الله علیه ببندد، میشه بگی که این بدتر از 36 زنا با محرم در داخل کعبه. به عبارت دیگه میشه ما یه مواردی از خود حکم موضوع حکم رو بفهمیم، یعنی از شدت حکم حرمت بفهمیم که موضوعش چیه، بعد اینو بیاریم و حالا تو بحث خودمون. مثلا فرض کنید که توی همون مثال نذر احرام قبل از میقات، یا مثلا فرض کنید همون مثال نماز نافله در موقعی که وقت نماز واجبه، که گفتیم مثلا حالا فتوا این بود که کسی که نذر میکنه در موقع نماز واجب نماز نافله بخونه، آیا این نذرش صحیحه یا باطله؟ مثال دیگه شم گفتم همون مثال روز عرفه، کسی بره زیارت سید و شهدا علیه السلام، نتیجهش هم اینه که حج نتواند انجام بده، دیگه عرفه بره کربلا نه مکه. بیایم اینجوری بگیم، بگیم بعضی مواقع ما از حکم موضوع حکمو میفهمیم که مراد چی چیه. اگر مثلا اینجوریه که میخواد عرفه برود که با این که مستطیع حج انجام ندهد، اینه اینجا بگیم نظرش باطله، باید بره حج. اما اگر که نه، نمیخواد از حج فرار کنه، اینجا بگیم که نظر زیارت سید و شهدا در عرفه صحیحه، یعنی از حکم موضوع بفهمیم. به عبارت دیگر، اصل این مسئله که ما داریم میگوییم با عناوین ثانویه حکم فرد مشتبه رو روشن بکنیم، یه نوعی دوره، دور هم باطله. من وقتی میخوام بگم که نمیدونم وضوی با گلاب صحیحه یا صحیح نیست و نظر کنم که با گلاب وضو بگیرم و وفاء به نظر واجبه، ما بخواهیم با حکم وفاء به نظر اصل این رو ثابت بکنیم که وضوع با گلاب صحیحه یا نه. وفاء به نظر حکمه، صحت وضوع با آب یا با گلاب موضوع حکمه، موضوع باید قبل از حکم محقق بشود. حالا اگر که ما بخوایم موضوع را از حکم بفهمیم و حکم هم از موضوع فهمیده میشه، چون موضوع علت حکمه، حکم از موضوع در میاد، ما بخواهیم موضوع را از حکم بفهمیم و حکم را از موضوع بفهمیم، دور صریحه، دورم باطله. اگر من بخوام از طریق اوفو بالنذر، یا اینکه مثلا قرآن میفرماد ولیوفو نذورهم، از ولیوفو نذورهم بفهمم که نذر صحیحه، این یه نوع دوره، دورم باطله. پس تمام این مثال ها غلطند، مگر اینکه یک کسی اینجوری بگه دا. کسی بگه اون حرفی که آقای آخوند در بحث تعبدی و توسلی تو کفایه فرموده، موضوع باید قبل از حکم باشد، اما این قبل نه یعنی قبل زمانی، یعنی قبل رتبی. لازم نیست که موضوع قبل از آمدن حکم وجود داشته باشه تا بعدن حکم بیاد رو موضوع. کسی بگه لازم نیست، می شود موضوع با خود حکم بیاد، اگر کسی این حرفو بپذیره. اون موقع وقت معنیش اینه ها، لازم نیست متعلق نظر راجح باشد و بعد نظر بیاد، بلکه متعلق نظر با خود نظر میشه راجع. اگر این حرفو کسی بزنه وقتی یه دور برطرف میشه و اون موقع صحیح هست که ما بگوییم در تمام این مثال ها با عناوین ثانویه حکم اولی رو اثبات بکنیم. خوب بشه، ولی عرض کردم این تقدم فقط تقدم رتبیه نه تقدم زمانی. تقدم رتبی که اشکال نداره، که چه اشکالی داره دیگه؟ خب پس این فلسفه رو بچه میخوندید بله. خب این همه نمیدونم یخشون رو پاره میکردن که بگوین تحرکت الید فتحرک المفتاح، با اینکه حرکت ید با حرکت کلید هم زمانه. پس این فا برای چیه؟ این فقط جنبه تقدم و تأخر رتبی داره بلا با همه. چجور الان تو این مثال حرکت دست با حرکت کلید هم زمانه؟ اما درستم هست که من بگم اول دست بعد کلید حرکت کرد، همون جور که تو این مثال درسته با اینکه هم زمانن، ولی اینو بگم اول اونو بگم دوم، تو مثال نظرم همین جور بگیم. تو مثال نظر بگوییم متعلق نظر باید راجع باشد، اما این رتبتن قبل از نظر، ولی زمانن با خود نظر. بله؟ نه، جواب دوم آخوند اینه، جواب دوم آخوند اینه که یک عنوانی با این ملازم بشود، اون عنوان مصلحت بیاره. اینو میخواست بگه. بله، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ نه اینکه طور نیست. نه نه، اونش مشکل نداره. باز ببینید این مطلبی که حاج آقای مهرکش فرمود، اون همون حرفی که عروة الوثقا میزد، اون همون فرمایش شماست که میگفت که به نظر، عبارت عروة الوثقا ها، به نظر یخرج عن هذا الوصف و یرتفع المانع ولا یعتبر فی متعلق النظر. ببینید من تو مثال نظر رو اینجوری عرض کردم، تو مثال نظر رو عرض کردم که یا حرف امام خمینی رو بزنید که امام خمینی میفرماید که با نظر چیزی واجب نمیشه. اگر که گفتیم با نظر چیزی واجب نمیشه، وفاء به نظر واجبه ها، اما متعلق نظر واجب نیست. مثلا کسی نظر میکنه یه نماز شب را بخونه، حالا که نماز شب را میخونه باید به نیت استحباب بخونه نه به نیت وجوب. اگر کسی این حرف رو که فرمایش امامه و امام خیلی هم روی این تأکید داره، اگر کسی اینو بزنه که تو مثال چیز باید بگه باطله، باید کسی که نظر میکنه در وقت نماز، نماز نافله بخونه، باید بگه نافلش باطله، حرامه، اصلا نباید بخونه. تو مثال حج و احرام قبل از میقات درسته، اون به خاطر نص خاص، اونجا روایت داریم، اگر روایت نداشتیم میگفتیم اونجا هم حرامه. این کسی اگر حرف امامو بپذیره. اگر کسی حرف امامو قبول نداره اینجوری بگدار بگوییم که متعلق نظر باید راجح باشد ولو به نظر، نه قبلا نظر، به نظر متعلق نظر باید راجح باشه، لازم نه قبلا راجح باشه. آیا با نظر همه چیز راجع میشه یا نمیشه. یه همون مثال این که گفتم که نظر بکنه شراب بخوره راجع میشه یا نمیشه، همین میشه نمیشه دیگه. اگر این حرفو اینطوری بزنیم با بله بابا بله میدون، به عبارت دیگه الان مثلا ایام دهی فجر، ایام انقلاب، اصلا نظر خودش یعنی یه نوع انقلاب، نظر یعنی انقلاب، نظر یعنی انقلاب مثلا حکم اباحه به وجوب. اون موقع انقلاب یه جاهای محاله یه جاهای مجازه. انقلاب توی مباحات جایزه، توی مثلا واجب و حرام جایز نیست. همین واجب و حرام یه مواردش شر اومده اجازه داده. اگر یادتون باشه یه هفته پیش یه مثالی عرض کردم، یه مواردی هست که شرع توی خود مباحات اجازه نداده که مباحی تغییر بکنه به واجب. مثال زدم مثلا تسری یا نمیدونم ازدواج مجدد و این حرفا. یه مواردی شرع میگوید حکم مباح تغییر نمی کند مثل واجب و حرام. یه جایی گفته که نه مباح قابل تغییره، قابل انقلابه. واجب و حرام هم عیناً همینطوره. یه واجب و حرام هایی داریم که با نظر تغییر میکنه، یه واجب و حرام هایی داریم که با نظر تغییر نمیکنه. ضابطه کلی هم نمیشه به دست داد، هر موردی بستگی به خودش داره و آیات و روایات و مورد به مورد باید بررسی کنی. بله بله بله.
احرام به خاطر اینکه تشریح میشه قبل از میقات و با نظر این تشریح برداشته میشه.
حالا تشریع خودش اصلا یه عنوان جدیدیه، تشریع. حالا ما با قطع نظر از تشریع میخواییم ببینیم که مثلا حرمت قابل تغییره یا نه. نتیجه عرض من تا اینجا این شد که ضابطه کلی نمیشه به دست داد، هر موردی بالخصوص باید بررسی بشه. انشاءالله فردا بحث میکنیم که آیا میشود با اصول لفظیه حکم فردی را مشخص کرد یا خیر. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.